بسم الله الرحمن الرحيم. اولا به همه برادران و خواهران خوش آمد عرض می کنم، چه کسانی که از راه‌های دور و شهرهای دیگر تشریف آوردید و چه برادران و خواهرانی که از سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف حضور به هم رسوندید و یاد شهید گرامی و عزیزمون مرحوم آیت الله دکتر مفتح رو که این ایام با نام ایشان ارتباط و پیوند پیدا کرده است گرامی می‌داریم و از ایشان تجلیل می‌کنیم. مسئله این روزها حول و حوش دانشگاه و حوزه علمیه و وحدت دور می‌زند و این سه واژه و سه مفهوم بسیار مهم است در انقلاب ما. عنوان وحدت حوزه و دانشگاه که امام بزرگوارمان این تعبیر را و این مفهوم را از قلب حکیم عارف و ملهم از ارشادات الهی صادر کردند متکی است بر سه پایه اساسی و این سه پایه یعنی حوزه، دانشگاه و وحدت هر سه جزء مسائل اصلی این انقلاب و این کشور است. اولا بناء توحید که مبنای فکری و اعتقادی و اجتماعی و عملی ماست بر وحدت است. تفکرات شرک آلود انسانها را هم تقسیم می کرد و جامعه‌ای که بر مبنای شرک بنا شده باشد در اون جامعه طبقات انسان هم جدای از یکدیگر و بیگانه از یکدیگرند. ربط انسان‌ها به مبدأ هستی و به نیروی قاهر و مسلط عالم وقتی در یک جامعه شرک آلود مطرح می‌شود به طور طبیعی و قهری در این جامعه انسان‌ها از هم جدا می‌افتند، یکی به یک خدا، دیگری به خدایی دیگر و سومی به خدایی دیگر و میان آحاد انسان و طوائف انسان در جامعه‌ای که بر مبنای شرک باشد یک دیوار غیر قابل نفوذ و یک دره جدایی غیر قابل وصل هست. درست به عکس در جامعه توحیدی وقتی مبدأ هستی و صاحب هستی و سلطان عالم وجود و حی و قیومی که همه حرکات عالم و پدیده‌های عالم در مرهون اراده او و قدرت اوست، وقتی این موجود قاهر یکی است، در این جامعه انسان‌هایی که هستند، چه سیاه و چه سفید، دارای خون‌های مختلف، دارای نژادهای مختلف، دارای وضعیت اجتماعی مختلف، همه چون به اون خدا وصلند، به یک جا متصلند، از یک جا مدد و کمک می‌گیرند، پس با یک دیگر خویشاوندند. این نتیجه قهری اعتقاد به توحید است. نه فقط انسان‌ها، با نگاه توحیدی و با نگرش توحیدی اشیاء عالم، اجزاء عالم، حیوانات و جمادات و آسمان و زمین و همه چیز به یکدیگر وصلند، با یکدیگر مرتبطند، همه با انسان خویشاوندند، یک افق، یک عالم، یک مجموعه است همه اونچه که انسان می‌بیند و احساس می‌کند و درک می‌کند، یک دنیای سالم، یک محیط امن. اینی که در قرآن می‌فرماید کسانی که به خدا ایمان پیدا کنند، خداوند آنها را هدایت می‌کند، یهدی من تبع رضوانه سبل السلام، به راه‌های سلامت، به راه‌های سلم و همزیستی انسان‌ها رو سوق می‌دهد. این به خاطر مبنای توحیدی جامعه اسلامی است. ولایت هم معنایش همین است. ولایت یعنی پیوند، یعنی ارتباط، ارتباط تنگاتنگ و مستحکم و غیر قابل انفصال و انفکاک. جامعه اسلامی که دارای ولایت است، یعنی همه اجزای این جامعه اسلامی به یکدیگر و به اون محور و مرکز این جامعه، یعنی ولی، متصل است و لازمه همین ارتباط و اتصال در جامعه اسلامی است که جامعه اسلامی در درون خود یکی است، در درون خود متحد و مؤتلف و متصل به هم است و در بیرون اجزاء مساعد با خود را جذب می کند و اجزایی که با اون بر سر دشمنی باشند به شدت دفع می کند و با اون معارضه می کند. یعنی اشداء علی الکفار و رحماء بینهم، لازمه ولایت جامعه اسلامی و لازمه توحید جامعه اسلامی است. این مبنای توحید و اعتقاد به وحدانیت حضرت حق جل و علا در تمام شؤون فردی و اجتماعی جامعه اسلامی تأثیر می‌گذارد و جامعه رو به صورت یک جامعه هماهنگ و مرتبط به یک دیگر و متصل و برخوردار از وحدت، وحدت جهت، وحدت حرکت، وحدت هدف می‌سازد. نقطه مقابل تأثیر شرک و مشرکین و آلهه شرک آفرین هستند و لذا هر جا در میان مؤمنین و بندگان صالح خدا وحدت هست، اونجا توحید و خدا هم هست. هر جا بین مؤمنین و بین بندگان صالح خدا اختلاف هست، اونجا قطعاً شیطان و دشمن خدا حاضر است. هر جا شما اختلاف دیدید جستجو کنید، بدون دشواری شیطان رو در اونجا خواهید یافت، یا شیطانی که در درون نفوس خود ماست، که خطرناکترین شیطان ها هم همین شیطان نفس ماست، شیطان درونی ماست، نفس اماره ماست، خودخواهی ها و جاه طلبی ها و منیت های ماست، و یا شیطان های خارجی، یعنی دست های دشمن، دست استکبار، دست قدرت های ظالم و ستمگر پشت سر همه اختلاف ها هست. در کشور ما هزار سال علم و دین در کنار یکدیگر بودند. علمای بزرگ تاریخ ما، پزشکان بزرگ، مرجمین بزرگ، ریاضیدانهای بزرگ، اون کسانی که امروز نامشان و اکتشافاتشان هنوز در دنیا مطرح است، اینها جزو علماء بالله بودند، جزو صاحبان دین و متفکران دینی هم بودند. ابن سینایی که هنوز کتاب طب او در دنیا به عنوان یک کتاب زنده علمی مطرح است، ابن سینایی که در شؤون مختلف به عنوان یک چهره برجسته تاریخ بشر در همه صحنه‌های علمی دنیا مطرح بوده در این هزار سال، هنوز هم مطرحه و بعضی چیزها به نام او ثبت شده است در تاریخچه علم در عالم، یک عالم دینی هم هست. همینطور محمد ابن زکریای رازی، همینطور ابو ریحان بیرونی، همینطور دیگر علما و دانشمندان و متفکرین و مکتشفین و مخترعین دنیای اسلام. این وضع کشور ما و دنیای اسلام ما بود. تا وقتی دین حاکم بود، تا وقتی صحنه زندگی مردم از دین و نفوذ معنوی دین به کلی خالی نشده بود، وضع اینجور بود. از وقتی که اروپایی ها و غربی ها و سیاستمداران صهیونیست و متفکرانی که نشسته بودند برای نابودی دنیای اسلام نقشه کشیده بودند، دانش را همراه با سیاست وارد کشور ما کردند، علم را از دین جدا کردند. رشته دین یک رشته خالی از علم شد و رشته علم یک رشته خالی از دین. در حوزه‌های علمی دروس علم با پیشرفت‌های جدید راه داده نشد. دنبال این باید گشت که چرا در حوزه‌های علمی در دهه‌های این قرن و قرن گذشته فرا گرفتن دانش‌های غیر دینی، همین علوم رایج که قبل از اون در حوزه‌ها تعلیم و تعلم می‌شد، چرا این علوم در حوزه‌ها نیامد و چرا علما که خود متفکرینی بودند و وراث همین علوم در دوره‌های گذشته بودند و صاحبان این علوم بودند، اونها رو طرد کردند. دو مؤثر و عامل وجود داشت و هر دو مربوط می‌شد به این که متصدی و صاحب علم و دانش طبیعی در محیط عالم غربی‌ها شده بودند. این دو مؤثر، یکی این بود که علمای دین علمی را که به وسیله دشمنان دین و کفار می‌خواست ترویج بشود با چشم بدبینی نگاه می‌کردند و طرد می‌کردند، و عامل دوم این بود که همون دشمنان و همون کفار حاضر نبودند علم را که در اختیار اونها بود به داخل حوزه‌های علمیه که مرکز دین بود راه بدند و نفوذ بدند. هر دو از یکدیگر گریزان و با یکدیگر دشمن، و علت اصلی هم این بود که علم ابزاری بود در دست سیاست‌های ضد دین در همه جای عالم و از جمله در کشورهای اسلامی. قرن 19 هم که قرن اوج تحقیقات علمی است در عالم غرب، عبارت است از قرن جدایی از دین و طرد دین از صحنه زندگی، و این در کشور ما اثر گذاشت. دانشگاه ما پایه اصلیش بر مبنای غیر دینی گذاشته شد، علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه های علمیه روگردان شدند. هم در حوزه علمیه سوء اثر گذاشت این پدیده مرارت بار، و هم در دانشگاه ها. در حوزه های علمیه سوء اثر گذاشت زیرا علمای دین را محدود کرد و محصور کرد به صرفاً مسائل ذهنی دینی و لا غیر. اونها را از تحولات دنیای خارج بی خبر نگه داشت. پیشرفت‌های علم از نظر آنها پوشیده ماند. ضرورت تحول در فقه اسلام و استنباط احکام دینی که همواره در تحولات عظیم جهانی چنین تحولی در استنباط دین و فقه اسلام وجود داشته است، و فقه برای رفع نیاز جامعه مستند به قرآن و سنت است، این روح تحولگرایی در حوزه ها از بین رفت. حوزه ها از واقعیت زندگی، از حوادث دنیای خارج، از تحولات عظیمی که به وقوع می پیوست بی خبر موندند و محدود شدند به یک سلسله مسائل فقهی و غالبا فرعی. مسائل اصلی فقه مثل جهاد، مثل تشکیل حکومت، مثل اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی منزوی شد، متروک شد، نسیان منسیا شد. بیشتر توجه رفت به مسائل فرعی و فرع الفرع، و غالبا دور از حوادث مهم و مسائل مهم زندگی. این ضربه‌ای بود که به حوزه‌های علمیه وارد آمد، و دست سیاست‌ها هم از این استفاده کرد و با تبلیغات و با روش‌های شیطنت آمیز حوزه‌ها رو هر چه توانستند از تحولات زندگی دورتر کردند. و اما دانشگاه، دانشگاهی که جدای از حوزه علمیه و جدای از دین خشت اولش نهاده شده بود، افتاد در مشت کسانی که نه از دین و نه از اخلاق اسلامی و نه از اخلاق سیاسی و نه از احساس وجدان یک شهروند نسبت به کشورشون و ملتشون بهره ای نداشتن. در طول 70 سال اخیر بیشتر کسانی که زمام امور تحصیلات عالیه در این کشور به دست اونها بوده است، جز یک عده معدودی از قبیل اوائل امیر کبیر و بعد هم یک چند نفری که بسیار معدود هستند، بقیه یعنی غالب کسانی که مسائل آموزش عالی به اراده اونها و تدبیر اونها ارتباط پیدا می کرد، کسانی بودند که برای اونها منافع ملت ایران در مقابل منافع بیگانگان از هیچ رجحانی برخوردار نبود. بیشتر به فکر چیزهای دیگری بودند تا آینده این ملت و آینده این کشور. این تصادفی نیست که ملت ایران با اون سابقه تاریخی علمی، با این استعداد درخشانی که ملت ما دارند، که همه کسانی که روی مسائل ملت‌ها کار کردند و ما اطلاع داریم درباره ملت ایران گفتند که ملت ایران دارای یک استعداد بالاتر از متوسط استعدادهای بشری است. با اون سابقه علمی، با اون فرهنگ غنی عمیق اسلامی، با داشتن دانشمندان بسیار بزرگ در طول قرن‌های متوالی، با وجود شوق و علاقه طبیعی مردم ایران به آموختن و دانستن، با همه اینها شما نگاه کنید ببینید در این 200 سال، 150 سالی که دنیا 4 نعل به سمت معلومات و دانش و قله‌های علم حرکت کرده، ایران و ملت ایران جزو گروه‌ها و ملت‌های عقب افتاده قرار گرفته. این یک چیز تصادفی نیست. اگر به حال خود هم وامی گذاشتن این ملت را، این ملت جلو می افتاد در علوم. بیشتر دانش هایی که در دنیا شکفته است از قلب خود مردم، از درون خود جوامع اول جوشیده و سرکشیده. اگر روها هم می کردن این ملت رو، این ملت در علوم پیشرفت می کرد، پا به پای دنیا پیش می رفت و اینقدر عقب نمی موند. دست های خیانتکار، دست های غافل، دست های مزدور و به خصوص بعد از آنی که راه معلومات روز و علوم روز غربی در ایران باز شد، کاری کردند که این ملت عقب بماند، پیشرفت نکند. سالهای متمادی، بلکه قرنهای متمادی، ملت ما در اوج قله علم بود و در هیچ جای دنیا در اون دوران اینقدر علوم درخشش نداشت. شما شنیدید قرون وسطا قرون تاریکیست دیگه، قرون ظلماته. امروز هم اروپایی‌ها وقتی می‌خواهند یک دورانی را، یک مردمی را تخطئه کنند، میگن اینا قرون وسطایی‌اند. قرون وسطا یعنی قرن‌های جهالت و ظلمات ملت‌های اروپایی. این قرون وسطا یعنی دوران جهالت و ظلمات ملت‌های اروپایی، درست قرون درخشش دانش در ایران و در کشورهای اسلامی است. ابن سینا مال قرون وسطاست، ابو ریحان بیرونی مال قرون وسطاست، محمد ابن زکریای رازی مال قرون وسطاست، عمر خیام منجم بزرگ و ریاضیدان بزرگ مال قرون وسطاست، بزرگترین ادبای ما، بزرگترین علمای ما در علوم طبیعی، بزرگترین ریاضیدانهای ما، بزرگترین منجمین ما، بزرگترین پزشکهای ما که امروز آثار علمی اونها در دنیا مطرحه مال قرون وسطان. بله، قرون وسطا قرون ظلمات و تاریکی است برای اروپایی ها، قرون وسطا قرون درخشش دانش است برای ما مسلمان ها، و اروپایی ها این رو کتمان می کنن و مورخین غربی این رو به زبان نمی آورند و ما هم عادت کردیم و باور کردیم. یک ملتی با این سابقه درخشان تاریخی از لحاظ پیشرفت علمی در این حد تنزل که در دوران ستم فراگیر حکومت پادشاهی در این کشور وجود داشت و بدتر از همه در این 200 سال اخیر، 150 سال اخیر، یعنی اواخر قاجاریه و همه دوران پهلوی، این یک کاری است که انجام دادن و این عمده علت این مسئله جدایی دین از علم در کشور ما بود. علمای ما، دانشمندان و محققین علوم طبیعی در کشور ما از دین جدا موندند، پس به درد مردمشون و کشورشون و ملتشون نخوردند. خوبترهاشون، بهترینهاشون رفتن برای بیگانگان مفید واقع شدند، عده‌ای هم در همین جا بودند و برای بیگانه ها کار کردند. روشنفکرانی که در همین دانشگاه ها درس خوندند همانها بودند که در طول حکومت پهلوی اداره این کشور رو به خائنانه ترین وجهی بر عهده داشتند و به این ملت خیانت کردند. اینها متخرجین همین دانشگاه ها بودند و خدا رحم کرد که انقلاب اسلامی به وجود آمد و پدید آمد. اون نسلی که به تدریج از روشنفکران متأخر این جامعه فارغ التحصیل شده بودند و می‌رفتند به سمت کارهای سیاسی، به قدری نسل بی ریشه و بی اعتقاد و بی پیوندی بودند که خدا می‌دونه اگر اونها بر سر کار می آمدن با این ملت و این کشور چه می کردن. هرچه هست و نیست را، بود و نبود این ملت رو اینها می سوزندن و از بین می بردن. خدا رو شکر که اینها مهلت پیدا نکردن و انقلاب اسلامی آمد، اون سلسله و تومار رو در هم درید. در نظام اسلامی علم و دین پا به پا باید حرکت کنن. وحدت حوزه و دانشگاه یعنی این. وحدت حوزه و دانشگاه معناش این نیست که حتما تخصصهای حوزه‌ای در دانشگاه و تخصصهای دانشگاهی در حوزه هم بایستی دنبال بشه. نه، لزومی نداره. اگر حوزه و دانشگاه به هم وصل باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم خوشبین باشند، اگر حوزه و دانشگاه به هم کمک بکنند و همکاری بکنند، دو شعبه هستند از یک مؤسسه، مؤسسه علم و دین. مؤسسه علم و دین یک مؤسسه است و علم و دین با همند. دو شعبه داره، یک شعبه حوزه های علمیه هستند، یک شعبه دانشگاه ها هستند، اما با هم مرتبط باشند، با هم کار کنند، به هم خوشبین باشند، از هم جدا نشند، از هم استفاده کنند. علومی رو امروز حوزه های علمیه میخوان فرا بگیرند، دانشگاهی ها به اونها تعلیم بدن. دین را و معرفت دینی را دانشگاهی ها احتیاج دارند، علمای حوزه به اونها تعلیم بدن. و سر حضور نمایندگان روحانی در دانشگاه ها همینه. و چقدر خوبه این ارتباط ها برنامه ریزی شده و سازماندهی شده بشود، و این یکی از بهترین وحدت ها و و طبیعی ترین وحدت هاست. و می دانید که در دوران اختناق، در اون هنگامی که از تمام وسایل دستگاه جبار استفاده می کرد برای جدا کردن روحانیون از تحصیل کرده ها، یه عده روحانی آگاه و عالم و عاقل و مصلحت بین و مصلحت شناس داشتیم که با دانشگاه ها ارتباطاتشون رو مستحکم کردند، بهترین جلسات سخنرانی های علمایی مثل مرحوم آیت الله مطهری و امثال ایشون در دانشگاه ها بود و مرحوم دکتر مفتح رضوان الله علیه یکی از پرکارترین و فعالترین این گونه روحانیون بود. طلاب و دانشجویان قدر یکدیگر را بدانند، با یکدیگر آشنا باشند، مرتبط باشند، احساس بیگانگی نکنند، احساس خیشاوندی و برادری را حفظ کنند و روحانیون در دانشگاه ها کوشش کنند نمونه های کامل عالم دین و طلبه علوم دین را عملا قبل از قولن به طلاب دانشجویان و دانشگاهیان ارائه بدهند و نشان بدن، هر دو نسبت به یک دیگر با حساسیت مثبت و با علاقه همکاری کنند. این همکاری حوزه و دانشگاه و وحدت حوزه و دانشگاهه. البته باید برنامه ریزی بشه و سازماندهی بشه. خوشبختانه انقلاب اسلامی همه اونچه را که در طول سالهای متمادی دشمنان اسلام، بلکه دشمنان اصل دین در عالم رشته بودند، همه رو پنبه کرد و محصول کار اونها رو از بین برد. اون چه امروز در ایران اتفاق می افتد و می گذرد، این چیزهایی است که میلیاردها خرج شده است که این کارها اتفاق نیفته. اینی که امروز شما در ایران مشاهده می کنید، زنها به سمت حجاب و عفت حرکت می کنند، جوانها به سمت دین حرکت می کنند، نظام یک نظامی است که بر اساس قرآن حرکت می کند. این که می بینید از حوزه علمیه قم علمایی در جبهه های جنگ حضور فعال رزمی را متقبل می شوند و حوزه علمیه قم واحد نظامی رزمی تبلیغی درست می کنه که امروز جمعی از برادران در همین مجمع حضور دارند. این که مشاهده می کنید در دانشگاه ما نام دین و نام خدا و معارف اسلامی تدریس می شود، رؤسای دانشگاه ها و اساتید دانشگاه ها و وزرای مربوط به علوم عالیه با دین سر و کار دارن، اینها همه اون چیزهایی است که از سالها پیش دشمنان ما برنامه ریزی کرده بودن که این کارها در ایران اتفاق نیفته و اتفاق افتاد به برکت انقلاب، به برکت اسلام. این رو قدر بدونید و این رو حفظ کنید. امروز یکی از حساسیت های دنیا عبارت است از این که نگذارد کشورهای برخوردار از نظام انقلابی از لحاظ علمی پیشرفت کند و این حساسیت نسبت به کشور ما مضاعف است، چون حساسیتی که استعمار و استکبار و آمریکا و صهیونیست های طراح فساد در عالم نسبت به اسلام و انقلاب اسلامی دارن، نسبت به هیچ انقلاب دیگری نداشتن و ندارن و نخواهند داشت. اگر در آینده انقلاب غیر اسلامی تحقق پیدا بکنه البته. امروز کسانی که می توانند دانش را در این کشور رشد بدهند باید احساس وظیفه مضاعف کنند، چون دشمن نمی خواد بگذاره ما روی پای خودمون بیستیم، و روی پای خود ایستادن اون وقتی تحقق پیدا خواهد کرد که علم از درون خود ما بجوشه. ما دست گدایی به سمت دشمنانمون دراز نکنیم. استعدادهای خوب، دانش آموزان تیزهوش، کسانی که استعداد برجسته‌ای دارند و می توانند برای آینده کشور مفید باشند، اینها بایستی خیلی احساس وظیفه و مسئولیت کنند. البته خیلی هم باید خوشحال باشند که برای کشورشون و ملتشون علی رغم دشمنان می توانند مفید و مؤثر باشند. استکبار جهانی پنجه خونین خودش رو بر روی دنیا گسترده. هر جای دنیا که نگاه کنید شما نشانه های تسلط بیرحمانه استکبار رو در اونجا مشاهده خواهید. بعضی جاها البته بیشتره، واضح‌تره، بعضی جاها به اون وضوح نیست، اما هست. این دام شیطانی سلطه رو آمریکا و ایادیش و شرکای قدرتش در دنیا دارن روز به روز گسترده تر می کنن. البته اعتقاد ما اینه، واقعیت های خارجی هم همین رو نشان میده، که این امپراتوری پوسیده استکبار دیری نخواهد پایید و ان شاء الله به همت مردان مؤمن عالم و مسلمانان غیور کشورهای اسلامی و وجدانهای بیدار کشورهای غیر اسلامی این سلطه اهریمنی و شیطانی جا به جا دچار اختلال خواهد شد و دچار ضعف خواهد شد و در نهایت گسسته خواهد شد. هم عرض کنم اونجایی که شما احساس میکنید دشمن سخت گیری میکند، اونجا درست همونجایی است که دشمن در اونجا داره آسیب میبینه. این فشاری که بر روی مسلمانان مظلوم فلسطینی این روزها وارد میشه به وسیله صهیونیست ها، این به معنای این است که استکبار در سرزمین‌های اشغالی فلسطین مقدس امروز به طور جدی تهدید می‌شود. اگر تهدید جدی نبود فشار اینقدر زیاد نمی‌شد. دولت غاصب صهیونیست به مردم حمله می‌کنه به طور روزمره در این روزها در سرزمین اشغالی. حتی شنیدم به زنها حمله کرده، تعدادی رو مضروب و مجروح کرده، تعداد کثیری از مردم رو به وسیله مزدوران نظامی خود و پلیس خود مجروح کرده. چقدرها رو میگیرند، چقدرها رو در زندانهای سرزمینهای اشغالی بازداشت میکنند، شکنجه میکنند، در نهایت فشار مردم رو نگه می‌دارند، اما شعله مقدس روز به روز در سرزمین‌های اشغالی مشتعل‌تر میشه. یک جوان مسلمان فلسطینی میگفت در زندان‌های سرزمین اشغالی شعرهایی می‌خوانند، امروز زندانی‌هایی که در اونجا هستند به عشق امام، به یاد رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی. یاد انقلاب و یاد امام و یاد مجاهدت های ملت ایران در اعماق همون سلول ها هم هست. دشمن از همین میترسه. پس فشار روی اون مردم اثری نداشت. الان در فلسطین اشغالی 2 سال و اندی است که مردم دارن با دست خالی مبارزه میکنن و دشمن نتوانسته این مبارزه رو سرکوب کنه، همچنانی که نتوانستن مبارزه مسلمانانی را که در کشورهای اسلامی علیه ایادی استکبار مبارزه میکنن، نتوانستن این مبارزه ها رو سرکوب کنن. این به چه معناست؟ این به معنای این است که موج اسلام خواهی و فرهنگ اسلام روز به روز داره گسترده تر میشه و کید دشمن و کید شیطان کید ضعیفی است. هر جایی که فشار استکبار بیشتر است، آسیب پذیری او بیشتره. و ما به عنوان انقلاب اسلامی، به عنوان اولین ملتی که با این انقلاب توانسته است بینی استکبار رو به خاک بماله، به نام این ملتی که با قدرت و شجاعت توانستند قلعه مستحکم استکبار رو در این کشور ویران کنند و استکبار رو بیرون کنند و آمریکا رو بیرون کنند، اعلام میکنیم ما از مردم فلسطین، از مسلمانان مظلوم فلسطینی حمایت و دفاع میکنیم. معتقدیم که مبارزه اونها انشاءالله به نتایج خوبی خواهد رسید. خداوند انشاءالله به همه شما آیان و خواهران محترم توفیقات خود رو عنایت کند و من مجدداً به همه حضار محترم، مخصوصا دانشگاهیان و روحانیون محترم و جوانان تیزهوش توصیه می کنم رشته علم، چه حوزه و چه دانشگاه و اتحاد بین این دو منبع رو همچنان مستحکم نگه دارید و برادران رزمنده، چه رزمنده های دانشگاه و چه رزمنده های حوزه علمیه بدانند که پیشرفت این انقلاب به ادامه و استمرار این مبارزه علیه دشمنان و شیاطین است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.